أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من بحث دیروز یک مقدار بعضی چیزا یادم رفت، بعضی چیزا هم نیاز به اصلاح داره. دو تا نکته عرض کنم از این بحث بگذاریم. یه نکته این که ما عرض کردیم بین روایت فضیل بن یسار و موثقه زراره و صحیحه ابی بصیر، اینها اگر تعارض باشه باید خب بحثای اخبار علاجیه و ترجیح و تخییر اون بحثا رو دنبال کرد. خب اینجا یه نکتهی تو کلام حاج آقا آمده که ایشون میفهمه روایت فضیل ابن یسار اگر به این مرحله برسه باید روایت فضیل ابن یسار رو مقدم کرد، ولی البته عرض کردم احتمالا این رو مبنای متعارف دارن مش میکنن نه رو مبنای خودشون. معلوم نیستشون در مواردی که اصلا صفات راوی رو جزء مرجحات بدونن. خب حالا اونو جلسه قبل عرض کردم، ولی یه نکته فراموش کردم عرض بکنم، اون اینه که اساسا حالا صفات راوی هم ملاک باشه، صفات کدام راوی رو باید ملاک قرار داد؟ کل سلسله سند یا راوی اخیر سند؟ این خودش یه بحث جدی داره که ما در جای خودشم عرض کردیم که ظاهرا اگر ما صفات راوی رو معتبر بدانیم باید راوی اخیر رو ملاک قرار بدیم، چون اونا تعارض نیست گفتارهای راویای دیگه، اونها در واقع تعارض از گفتار راوی اخیر ناشی میشه. یعنی اونها چون میخوان، یعنی اونی که میخواد بگه امام علیه السلام این مطلب رو گفت و الا اینکه ابی بصیر این مطلب رو گفته باشه، اونم میگه فضیل بن یسار این مطلب رو گفته، این یک تعارض ندارن که فضیل بن یسار مطلب رو نقل، اینکه امام صادق علیه السلام این مطلب رو گفته باشه و هم مطلبی که فضیل بن یسار گفته و هم مطلبی که ابو بصیر گفته او باشه محط تعارض، اون راوی اخیر ظاهرا مراد باید راوی اخیر باشه. حالا این بحث فصل ترش تو اصول باید بحث بشه. حالا هر چی باشه، ما بحث سر اخبار علاجی است، ما داریم از اخبار، حالا یه بحث از مرجعات منصوصه میخوایی تعدیق کنید، اون یه بحث، بحث اینه که اونی که از اخبار علاجی استفاده میشه اون راوی اخیره. حالا توضیحات بیشتری هم داره که در همون بحث باید بهش پرداخت. اگر ما راوی اخیر رو ملاک قرار بدیم، ظاهراً شاید شکی نباشه که زراره تو این سه نفر از همشون قوی تره، یعنی اوثق و چیز اینها زراره هست، منهای حالا اون بحثی که اون رو باید موثق است و اگر موثقه رو ذاتاً ما حجت بدانیم بخوایم از باب اوثق روایت رو کنار بگذاریم، زراره تو اولا تو اون طبقه اول اصحاب اجماع که تسمیت الفقها مطرحه، زراره رو به عنوان افقه ثلاثه مطرح هست و این اوثقیتی که اینجا مطرح هست یعنی اینکه راوی بتواند دقیق تر کلام امام علیه السلام رو نقل کنه، و یکی از جهاتی که در نقل کلام امام دخالت داره بحث نحوه نقل معنا کردن و اینهاست که افقه بودن در اینجا الان نمیدونم افقه هما ظاهرن نیست، اوثق هما و تعبیر موثقه تعبیر روایت عمر بن حنظله اون تعبیراش چیه الان؟ افقه سته اول، سته اولا، یعنی طبقه اول، طبقه اول از طبقات سلاس هفته از این شیشتا تو خود همون عرض کنم خدمت شما اجمعت الاصابه اون مثلا میگه هفته و حالا ضراره به نظرم ذهنم چیه؟ حالا عرض میکنم افقههما هم هست. بله، هم افقه بودن در افقههما دخالت داره مستقیما، هم در اوسقهما هم دخالت داره. یعنی افقه بودن زراره هم منشأ میشه که خب افقه هست، هم در اوسق بودن. اگر حالا اوسق بودن بگیم اوسق به افقه بودن بر نگرده، بگیم اوسقیت از غیر جهت افقهیت ملاک هست، خب حالا اون دیگه ثابت نیست که از جهت اوسقیت بین فضیل و ابی بصیر و زراره همشون طبقه اول اصحاب اجماع هستن، از این جهت بینشون فرق نیست، ولی افقه ثلاثه، افقه سته اولا، این عرض کنم خدمت شما زراره هست. حالا همون تو همون عبارت، همون عبارتش داره که میگه که افقه اینها زراره هست. حالا اجازه بدید یه نکته این که این اونجا این مطلب رو گفته که افقهشون زراره هست، و نکته مهمتر اینه که اصلا زراره حکم بوده در مورد روایات. یه روایتی ابن عزینه رو ببینید، ابن عزینه روایت هایی که از افراد دیگه شنیده بوده، حتی روایتی که از محمد ابن مسلم شنیده بوده، به زراره عرضه میکرده که بگو درست یا غلطه. این مفصل تو بحث ارث و اینها روایاتش تو کافی هست که میگه که فتواتم بگو، حتی توی جاش هست روایت دیگه نقل نکن، نظر تو نظر آخره. یعنی اینجوری برخورد میکردن با زراره. زراره چی؟ نه هیچ نداره دیده بوده. بله نه سعید نه اصلا به بحث مواردی نیست که در کتاب علیگن هست، بحث اصلا به اونا رفتی نداره، یه بحث عام میه. نه عرض کنم خدمت شما
خیلی متخصص این بحثه، خودش با هم روایت میگه من فکر میکردم مسئله ای تو بحث ارث است که من
رفتم با ارث داره. عرض کنم خدمت شما من توجه به این مطلب داشتم، نه که توجه نداشتم، ولی بحث من این هست که با اینها رو میخوام مجموعش رو جز معیدات اون شهادتی که در مورد در چیز وجود داره رو عرض کنم که زراره به عنوان نه فقط در باب ارث به طور کلی افقه تلقی می شده، و اون عبارتی که شیخ یعنی در عبارت کشی هست اون رو باید ظاهرن اخذ کرد. حالا اونش تجربه خودش، اونا بحثه، نمیخوایم حالا همه نکات اون بحثا رو بکنیم.
چون اگه که تو روایت گفته روایت عمر بن حنظله گفته اعدل افقه اصدق اورق، شما افقه بودن رو فرضاً احراز کردید، شک دارید که اورق هم بوده یا نه؟
خب اوناش چیز دیگه لازم نیست، از اون جهات هیچ چیزی نداریم که اینا تیر اوناش نمیشه اثبات
کنیم. لازم نیست مجموعه رو احراز
کنیم؟ نه لازم، طبیعتا نسبت مجموعه احراز میشه دیگه. میشه جوه احراز میشه
شما وقتی افقیت
احراز کنید؟ نه، حالا فرض اینه که حالا اینا بحثایی در چیز هست، تک تک اینها رو چیز میگیرن، تک تک اینها رو ضابطه میگیرن، و الا بحث بحث دیگهش مجموعش رو چجوری بشه؟ نه اینجورم نیست که مجموع من حس المجموع ملاک باشه. خب حالا ما حالا این همه بحثای علل فرض و علل چیز بود، ما گفتیم که اصلا ما اوصاف راوی رو ملاک ترجیح نمیدونیم، اوصاف ترجیح حکم حکمینه، نه ترجیح روایت راویین متعارضینه. خب یه نکته. نکته دیگه این که ما در مورد این روایات، در مورد این که به این روایات بخوایم تمسک کنیم در بحث خودمون، دو تا اشکال مطرح کردیم. یک اشکال اینه که خب فوقش اینه که در این روایات کلمه زینت به یک معنای عامی به کار رفته باشه، استعمال زینت در این روایات و در معنای عام دلیل بر این نیست که در روایت در منحنفی هم به اون معنا به کار رفته. اشکال دومی که حالا در خصوص این مورد به اصطلاح ما ظهر منها و امثال اینها ببینیم که زینت رو آیا به معنی عام استعمال شده یا استعمال نشده، که من دیروز آخر تیپ یه مقدار غفلت کردم این نکته رو. ما نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این بود که ما میگیم که در آیه الا ما ظهر منها زینت در معنای اعم از آرایش و زیورالات به کار رفته. این اشکال دوم رو نسبت به آرایش گفتیم نمی کنیم، ولی خب این اشکال اول سر جای خودش باقیه. بنابراین نسبت به آرایش ما نمیتونیم از این روایت حکم تظهر و زینته های ما نحنفی رو استفاده کنیم. فوقش اینه که مستعملون فیه در اینجا به این معناست مجازه. حالا اگر یه موقعی گفتیم معنای حقیقی زینت معنی عامه، خب یه حرفی بس این بود که با فرض این که ما گفتیم از جهت لغتی اثبات نشده که زینت در معنای اعم از زیورالات معنی حقیقی شه. این الان هم زینت که به کار میره معنی حقیقیش زیورالاته، گاهی اوقات ادعاءن تجوزن یک نوع توسعه داده میشه نسبت به آرایش رو هم در بر میگیره امثال اینها. خب فوقش اینه که در این آیش، در این آیاتی که مربوط به اظهار زینت اون آیات الا ما ظهر منها به این معنا به کار رفته باشه دلیل بر منافی نیست. نه اون مقدار ملازمه عرفیش مشکلی نداره، ما بحث سر در غیر ملازمات عرفیش بود، بحث سر فرض کنید ببینید بحث سر این هست که آیا موی سرش رو میتونه نشون بده یا نه، اون بحث هست. یعنی چیزایی که از اون موی سر که محل به اصطلاح چیز نیست که محل نه محل زیورالات نیست، جایی که زیورالات. حالا فرض کنید یه نکته ای هم اینجا زعیمه بکنیم، بین اون آیات و محل بحث ما از جهات مختلف تفاوت هست. اولا موضوعش که زینت باشه، اونجا زینت ظاهره است، اینجا مطلق زینته، میگه زینت ظاهره جا. این یک من یظهر لهش اونجا اجنبیه است، ما ظهر منها به اجنبیه میشه اون رو نشون داد، اجنبیه ما نحن فیم به شوهر سابقش که به هر حال در ایام عده یک نوع حالا یا زوجه حقیقی یا حکمی امثال اینها هست، یک به هر حال الغی بین این شوهر و این زن موجوده. دو پس هم از جهت زینتش مختلف هستن، من یظهر لهش هم مختلف هستن، حکمش هم مختلفه. اون حکمی که تو اون آیات هست جواز ابداع زینته، حکمی که تو این روایت هست استحباب اظهار زینته، ظاهرا تشویق میخواد بکنه، میگه شما زینت رو نشون بده که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. بنابراین به هیچ وجه از اون آیه نمیشه حکم ما نحن و فیه رو استفاده کرد. حالا یک کسی خودش بگه تناسبات موضوع اختضا میکنه که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، یعنی که همه چیزهایی که من مجلسی عبارتشو خوندم تو بعضی جاها ایشون اشاره میکنه که این لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ازش استفاده میشه که هر چیزی که در ایجاد رغبت مرد مفید هست اون رو میخواد این روایت به نسبت به او تشویق بکنه و امثال اینا. حالا اگر به این معنای عام تونستیم استفاده کنیم که بسیار مشکله این معنای عام رو استفاده کردن، خب یه حرفی. ولی اون روایات به درد ما بحث ما نمیخوره، بنابراین خود این رو فی نفسه باید دید. چرا؟ بله ما میگیم اونجا مستعمل اون سینه.
نه نه مستعمل اون سینه حد اکثر در اضافه و در تجاوزاتش
ما. نه اونجا مستعمل اون سینه مجازن در معنی عام به کار رفته، اینجا در معنی حقیقی به کار رفته.
پس تجاوزاتش قبول دارم در مستعمل اون سینه اصلی.
اونجا از استعمالاتش مزوله در نمیاد. بعد اشکال هم اینه دیگه، استعمال اهم از حقیقت. اما اشکال اولی که کردی من این بود دیگه که استعمال دلیل بر حقیقی بودن نیست دیگه. خب پس برای این بحث تمومیه. ولی اصل این بحث وابسته یک بحث عامتریه که اون رو باید بحث کنیم. اون که اصلا در دوره عرض کنم خدمت شما، در دوره عده رجعیه چه مقدار حالا این نکته رو عرض بکنم. این که مرحوم مجلسی میفرماید که از این روایت استفاده میشه که آن چیزی که در این روایت میخواد تشویق کنه نسبت به چیزی که احداث اراده جدید زوج میکنه، یه چیز رو ممکنه ما بپذیریم، اینش مانعی نداره، بگیم که اگر یک چیزی که ذاتن جایزه، این روایت میخواد بگه اون چیزی که ذاتن جایزه و به وسیله اون نظر زوج جلب میشه، این میخواد ما هو الجائز رو نسبت به او حفظ کنه، تشویق به بکار بردن روش های جائز برای تشویق بیشتر مرد. اما روش های محرم رو که نمیگه. نه من میخوام بگم اگر حرف من اون مجلسی رو هم بخوایم توضیح بدیم اینجوری باید توضیح بدیم که یعنی اینجوری این شکل میشه ما قائل بشیم، بگیم که این روایت لعلالله یحدث و بعد از ذلک امرا، این که به توظهر و لهو زینتها تمسک، چون عرض کنم خدمت شما لعلالله یحدث و بعد از ذلک امرا تو آیه قرآن که تعلیل برای توظهر و لهو زینتها که نیست، میگه شارع مقدس عده قرار داده لعلالله یحدث بعد از ذلک امرا. خب این چه ارتباطی به این داره؟ من اون مجلسی میخواد بگه که شارع مقدس یک سری نحوه این رو این شکلی قرار بدیم، بگیم که شارع مقدس غرضش از جعل عده این بوده که زمینه رجوع مرد فراهم بشه، هر چیزی که این زمین سازی برای رجوع شوهر رو فراهم میکنه این نسبت به او حس میکنه. این بعیدم نیست ما این رو قائل بشیم، ولی به شرطی که جایز بده باشه. اگر جایز، این مطلبی که در بحث روایاتی که میگه که شما من بکا او ابکا و جواد له الجنه، بعضیا با من بکا و ابکا روش هایی که ذاتن جوازش مورد سواله نسبت به اونها میخوان تجویز بعضی از روش ها رو با ادله استحباب ابکا اثبات کنه. خب شیخ تو امثال این چیزها مقام اشاره کرده که باید جوازش ثابت بشه، این که این روش جائز رو ما به کار بگیریم برای ابکا مستحب استحبابش از این روایت. بنابراین اصل این که آیا جائز هست زن در حال عده بدن خودشو به شوهرش نشون بده یا شوهرش نشون نده، اون از جای دیگه اگر اثبات کردید اب نداره، با القاء خصوصیت از به اصطلاح این روایت و با توجه به همون نحوهی که مرحوم مجلسی گفته اونو حکمشو استفاده بکنیم. یعنی در واقع این روایت به درد این میخوره که استحباب ابداع بدن رو استفاده کرد، حالا اگرم بشه استفاده کرد. خب رو همین جهت این بحث کلی که بحث مهمی هم هست اون اینه که المعتدت و رجعیه هل هی زوجتون او به منزلت زوجه، اگر هم به منزله زوجه دونستیم آیا ما دلیل عام می داریم که جمیع احکام معتده رجعی زوجه رو بر معتده رجعی ثابت کرده باشه که عدم جریان بعضی از احکام نیازمنده به دلیل مخرج داشته باشه؟ خب این بحث خیلی مهمیه. این بحث تو کلمات فقها از قدیم تقریبا مطرح بوده و البته من امروز رفته بودم یه مقداری چیزهامو تکمیل کنم، متأسفانه شبکه دیده مرکز مدرسه قطع بود، نرسیدم دیگه بقیه گشتنهامو ادامه بدم. اینه که تا اونجایی که من الان چیز کردم تقریبا اولین جایی که بحث قابل توجه در این مورد مطرح کرده مسالک هست. قبل از اون البته تو کلام شیخ تیتال عباراتشو میخونم، استدلالاتی هست ولی استدلال نسبتا مفصلترش و قابل توجهش تو مسالک جلد 9 صفحه 90 این بحث مطرح شده. خب کسی که خیلی اصرار داره در مورد این که معتد رجعی حقیقتاً زوجه است، بیش از همه اون کسی که خیلی اصرار داره ابن ادریسه و اون رو هم به شیخ هم نسبت میده. تو حاشیه سرائر اشکال کردن که نه شیخ همچین مطلبی رو نگفته و حالا ببینیم این مطلب درسته درست است. تو سرائر یک جنجا مثلا الایلاء یقع بر رجعیه لانها زوجتون اندنا، ادعای اجماع هم کرده اندنا، سرائل جلد 2 صفحه 722. بعد بعضی جا عبارتش در مورد اجماع قوی تر از اینم هست. تو یه جایی دیگه میگه که وقد دخل فی هذا الحکم المطلقه طلاقا رجعیا اذا توفی زوجها و یفل عده لأنها زوجتون علا ما بینا، سرائر جلد 2 صفحه 734. بعد یه جایی دیگه یه عبارتی داره که در این نسخه چاپی یه کمی عرض کنم بد چیز شده چاپ شده، یعنی نسخه چاپی که میگم من از نسخه کامپیوتر دارم استفاده میکنم، حالا نسخه اصلی چجوریه اینجا میگه که بحث سر این هست که اگر معتده رجعیه شوهرش از دنیا بره آیا اینجا عده وفات باید بگیره یا نگیره؟ عده وفات ایشون میگه باید عده وفات بگیره چون معتده رجعیه زوجتون، آیه قرآن که در مورد متوفا عنها زوجها اون رو میگیره، عبارت این هست لأن الرجعیت عندنا زوجتون فتناولها اذا فتناولها اذا مات عنها زوجها ظاهر القرآن من قوله تعالی والذین یتوفون و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا و هاذا وزر زوجتن، این و وزر جدا، وزر یزرون مضارع وزر است دیگه، وزر یزرو میگه هازا وزر زوجتن، ماضی یزرونه، این شوهری که از دنیا رفته زنش معتده رجعیه است، وزر یعنی ترکه، وزر زوجه ترکه زوجتن فیجب علیه تربص منذ یوم مات اربعت اشهرن و اشرا، یه جای دیگه هم همین شبیه همین عبارت وارد شده که اونجا تو نسخه درست اومده، انما یجو علی من ماتزه و جاغه فی عدت یکونو به املک ان یستن فعید بدل متفعن ها زوجها لقوله تعالی والذین توفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعت اشهر و اشرا و هذا قد وزر زوجتن لان المعتده عدت رجعیتن اندنا به غیر خلاف بیننا زوجتون. دیگه از این محکمتر، اندنا به غیر خلاف بیننا زوجتون، اجماع خیلی محکم رو ادعا کرده. خب جاهای دیگه ای هم در سرائر هست، حالا یه جاش که از همه مهمتره که به شیخ هم نسبت میده این عبارت هست، میگه که فعمت طلاق الرجعی، یه توضیح در مورد طلاق رجعی میده، میگه و یجب علیه سکنا لها و نفقه و الکسوه. اولا سکنا واجبه، نفقه واجبه، کسوه واجبه، ولا یحرم علیه نظر الیها، هم بحث ما، و وطعها، وطعش هم جایزه، و یحرم علیه العقد علی اختها، احکام زوجه رو داره، و علی خامستن انکانت یرابه، احکام زوجه رو کامل داره. بعد میگه و جملت الامر و عقد الباب انها اندنا زوجتون، و قال المخالف حکمها حکم زوجه، نه اینکه واقعا زوجه باشه. و قال شیخنا فی مبسوطه بل هی اندنا زوجتون، لان المخالف قال حکمها حکم الزوجات، قال هو ردن علی بل هی اندنا زوجه و نعم ما قال رحمه الله. خلاصه ایشون تأکید داره که زوجه است، حکم زوجه نداره. فرائض جلد 2 صفحه 668. تو حاشیه سرائر مصححین گفتن که ما این مطلب رو در مبسوط پیدا نکردیم، و مبسوط یه همچی چیزی نیست، و عرض کنم خدمت شما بلکه برخلافش هست، مبسوط مکرر داره که فی حکم زوجه، حالا میگه در فلان جا، نه مکرر، در فلان جا گفته که فی حکم زوجه، یه عبارت رو هم آورده. خب من مبسوط رو مراجعه کردم، مبسوط موارد متکرر این فی معنا زوجه، فی حکم زوجه و امثال اینها رو آورده، درسته، ولی یک جا تصریح میکنه به این مطلبی که مرحوم ابن ادریس گفته، و با توجه به اون عبارت رو باید معنایی کرد که من حالا مواردی که فی حکم زوجه گفته، مثلا مبسوط جلد 5 صفحه 263 میگه که اما المعتدت التي لا احداد علیها فهی رجعیه لانها فی معنى الزوجه. این مبسوط جلد 5 صفحه 263. مبسوط جلد 6 صفحه 21 اذا تزوج العبد به حرتن، موضوع بحث هست تا اینجا که فان طلقها طلقه بعد الدخول فلها النفقه لانها رجعیه و هی فی معنى الزوجات. اینم این مطلب. حالا صبر کنید تو این مبسوط جلد 6 صفحه 21 بود، جلد 6 صفحه 41 داره که و امکان رجعیان یه عبارتی داره، میگه لعنها فی حکم زوجات فهو کما لولم یتلقها و هو صحیح اندی. تو صفحه 204 میگه لعنها در متلقه رجعیه فی معان زوجات داره، این باید معنا باشه، یه جوری معان زوجات، لعنه فی معنى زوجات باید باشه، که تو جلد 6 صفحه 237 هم این همینه و یه رجعیتون لعنها فی معنى زوجات. حالا من عبارت کامل داره اونها نمیخونم، بعد عرض کنم خدمت شما. همینجور عبارت های دیگهی که در مبسوط وارد شده وارد. خب یه جایی ایشون تصریح میکنه که این معنا زوجات رو معنا میکنه. به نظر میرسه که ایشون معنا زوجات رو که میخواد بگه معنای اعم از زوجه حقیقی بودن و زوجه حکمی بودن رو اشاره میخواد بکنه. میخواد بشه بالاخره حکم زوجه رو داره، یا حقیقتن کما اندنا یا حکمن کما اندل عامه. عبارت رو میخواد به گونه عبارت بیان کنه که بنابر جمعی اقوال صادق باشه. ایشون یه جایی تو بحث تعریض به خطب به میگه فرجعیه لا یحل لاحد ان یورز لها بالخطبه ولل اول بحث اینه المعتدات علی ثلاثه اضرب، یکیشون رجعیه است. میگه فرجعیه لا یحل لاحد ان یعرز لها بالخطبه ولا ان یسرح لها بذالک لانها زوجتون اندنا و اندهم فی معنی الزوجات و اندهم فی معنی. اون عبارتی که مرحوم چیز میگه که قال ردن علیهم به اون لحن نیست، ولی عبارتش اینه، عبارتی که تو مبسوط هست لانها زوجتون اندنا و اندهم فی معنی الزوجات، یعنی علای تقدیر چه ما چه مخالفین همه در این که زوج احکام زوجیت بر رجعیه بار میشه متفق هستیم، ما حقیقتا زوجه میدانیم، اونها حکمن زوجه میدانیم. به نظر میرسه سایر مواردی هم که ایشون داره، حالا بعضی از موارد هست که اصلا رو مبانی اونها مش کرده، حالا بعضی از عبارت رو آوردم من قبل و بعدش رو نیوردم، اصلا تفریح رو مبانی عامه هست، یعنی فروعاتی هست که ما اون شکلی اصلا تفریح نمی کنیم. اونا هم روشندره که معنی زوجه که میخواد بگه این معنایی نیست که ما قبول داشته باشیم. اینه که عرض کنم خدمت شما یه جایی در این، حالا عبارت مبسوط بود، در خلاف یه جای دیگه، یه جای دیگه مبسوط هم یه عبارتی داره که از اون هم استفاده میشه که معنای معنی زوجات چیه. تعبیر معنی زوجات رو آورده ولی نحوه تعلیلی که براش اقامه میکنه به نظر میرسه خود کلمه معنی زوجات که میخواد بگه، میخواد بگه حقیقتا زوج است. میگه که و امکانت طلاق رجعیان فهل یلحقه نسبه ام لا. بحث داره اینه که اگه بچه بیاره که در دوره عده زن بچه بیاره آیا ملحق به شوهر میشه یا ملحق نمیشه. میگه در اگه طلاق رجعی باشه الحاق نسب میشه. فهل یلحقه نسبه ام لا قال قوم لا یلحقه لانها محرمتون علی که تحریم البائن. بعضی گفتن که نه، به اصطلاح طلاق رجعی محرمیت نمیاره، مثل طلاق بائن هست، لانها محرمتون علیک تحریم البائن. و قال آخرون یلحقه النسب و هو الذی یقتضیه مذهبنا. من فکر میکنم عبارتی که مرحوم ابن ادریس داره تلفیقی از اون عبارت این عبارته، زوجتون اندنا و اندهم فی من، تو اون اندنا و اندهم فی من از زوجات اونجا در مقام رد عامه نیست، ولی این عبارت در مقام رد عامه است. میگه اونها فی من از زوجات میدونن، ما حقیقتا زوجه میدونیم و همین حقیقتا زوجه بودن لازمه شده که الحاق نسب بشه. و هو الذی یقتضیه مذهبنا لأن الرجعیت فی معنی الزوجات به دلالت ان احکام الزوجات ثابتتون فی حقها. و میگه چون احکام زوجات در حقش ثابت است، این تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اینکه میخواد بگه چون احکام رو داره موضوعان هم همین حکم رو داره، ولا فی معنی الزوجات اگر بخواد بگه به منزله زوجات است از این چیزی در نمیاد. بعد یه ادامه ای داره میگه و مبن القولین، البته در بحث الحاق نسب یه نکته دیگر رو ایشون متذکر میشه که در واقع خیلی اونجا به زوجیت وابسته نیست. بحث اینه که فراش صدق میکنه یا فراش صدق نمیکنه، چون اونی که موضوع اونجا هست الولدو للفراش هست، الولدو للفراش. باید ببینیم که زوجه معتده، معتده رجعی فراش هست یا فراش نیست، که فراش بودن هم متوقف بر جواز وطعه. اگر جواز وطع داشته باشه فراشه، اگر جواز وطع نداشته باشه فراش نیست. این و هو الذي يقتضي مذهبنا لان الرجاء في معنى الزوجات بذات در احکام الزوجات ثابت في حقا و مبنى القولين ان الرجعيت فراش املا فعلى ما قالوه ليست بفراش، چون محرم میدونن، محرم درستن، وقتش هم جایز نیست، وقتش هم که جایز نیست خب فراش نیست که، فراش به جواز وقت میاد. ولا يلحقه نسبه و علا ما قلنا یا فراشون و يلحقه نسبه. حالا اونا من عبارت رو نیوردم، شما عبارت رو بیارید، خود عبارت رو ببینید ببینید موضوع معمول چیه. من نمیخوام مسائل رو، اون مسائل رو بحث کنم که چرا چی هست اینا، صورت مسئله شو ببینید که صورت. یعنی احتمال بحث این هست که مثلا در عده وقتی شده باشه، بحث سر اینه بچه‌ای به دنیا بیاد که از 9 با 6 ماه بعد از انقضای عده. یعنی بحث سر اینه که احتمال داده میشه که در دوره عده این وقتی شد صورت گرفته باشه، بنابراین این ملحق میشه بحث اینه. بعد تولدش بعده و ان اتد ل امثال اینا. بله دو بیل حالا اونش من خیلی نه خیلی نه نه حالا اون خیلی من نمیخوام اصرار به این که اون عبارت معنایش این که حقیقتاً فی معنی زوجات یعنی حقیقتاً حکمانی، اون رو خیلی اصرار ندارم. این مطلب تو خلاف، حالا وقت گذشته، من میخوام این رو بیارم. یه مقداری عبارتهای قوم رو درست فهمیده نشده. بعضیا میگن اصحاب ما معتده رو فی حکم زوجه میدونن، نه حقیقتاً. عبارت ها رو مراجعه کنین، اونایی هم که میگن حکم زوج است یعنی حقیقتا زوج است. عبارت های مختلف، من عبارت ها رو میارن تی بسیاری از عبارت های قدما رو میارم. متأخرین خیلی هاشون بین حکم زوجه و زوجه فرق گذاشتن، تقریبا از فخرالمحققین به بعد، از فخرالمحققین به بعد این دوتا تفکیک شده، حکم زوجه با زوجه متفاوت قرار داده شده. و فخرالمحققین البته از پدرش علامه هم در درس چیزای نقد کردن، اینا رو من انشالله شنبه میارم عبارتش رو. ولی از فردا که هستش، حواسم فردا که نیست، داره شنبه دیگه عرض کنم خدمت شما. به نظر میرسه از مجموع عبارت ها نوع قدمای ما یا همه قدمای ما این مطلب اندنایی که مرحوم عرض کنم ابن ادریس میگه نسبت به لاقل تا حدود علامه هلی اینها، من فتوایی که روشن باشه که میخوان بگن که زوج حقیقی نیست من پیدا نکردم، حالا تا این تتبع ناقصی که فعلا کردم. حالا رفقا ملاحظه بفرمایید، این حالا اصل نقل اقوال، بعدن ادلش رو بعدن صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد.